بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بس خارج اصول هست روز یک شنبه 23/6/99 درس ششم با محوریت کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه خاتمتون فی شرایط اصول العملیه که خاتمه ای رو مطرح میکنن در رابطه با اینکه اگر خواسته باشیم یک از اصول عملیه را مثل استصحاب، براءت، تخییر، احتیاط جاری کنیم آیا پیش شرط چیه؟ چه شرایطی لازمه؟ که عمدتاً میگن فحص بکنیم اگر اماره دلیل معتبری نصی ظاهری بر مطلوب نبود شبهه رو برطرف نکرد شما میری سراغ اصل و نسبت به هر کدام از این اصول تفاوت داره. اما نسبت به احتیاط معلوم آقای آخوند می فرماین که هیچ پیش شرطی لازم نیست، همی که موضوع احتیاط محقق شد که به تعبیر شیخ هم صدق احتیاط و ما عرض کردیم موضوع احتیاط احتمال و تکلیفه، اما اینکه احتمال تکلیف دادیم و دلیل معتبری هم وجود نداشت و شبهه تکلیف بود چه وجوبی چه تحریمی، اینجا جا داره که ما احتیاط بکنیم هم به نظر شارع هم به نظر عقل. البته اگر دلیلی بر مطلب وجود نداشت اصولیین قائل هستن به براءت از تکلیف، اخباریین قائل هستن به اصطلاح احتیاط، الا بعضی از اصولیین که اونم مثل اخباریین هستن. حالا در اینجا مرحوم آخوند به تبع مشهور می‌فرمایند که در حسن احتیاط هیچ چیز معتبر نیست، همی که جای احتیاط بود ما به اصطلاح عمل به احتیاط میکنیم. بله اگر موجب اختلال نظام زندگی و این که دیگه آدم به هیچ کاری نرسه، در این صورت احتیاط مطلوب نیست یا باعث وسواس و امثال اینها بشه که طرف بخواد در کلیه موارد معاملات، در کلیه موارد عبادات احتیاط بکنه، چه بسا به کار زندگی نمیرسه، زندگیش مختل میشه، در اینجا دیگه احتیاط مطلوب نیست و به تعبیری چه بسا باعث حسر و حرج میشه یا منجر به وسواس، که اسلام دین سمحه سهله است، به ما اجازه نمیده که به گونه عمل بکنیم که به حرج و مشقت بیفتیم و کم کم سر از وسواس یک مرض روحی هست در بیاد. حالا در اینجا در رابطه با احتیاط چند تا اشکال شده. یه اشکال که دیروز مطرح شد مربوط میشه به مطلق احتیاط، یعنی هر جا ما بخوایم احتیاط بکنیم، چه در شبهات بدویه چه در شبهات مقرونه به علم اجمالی، یه اشکال عمده متوجه میشه که دیگر نمیتوانیم قصد طاعت بکنیم، قصد اطاعت امتثال امر مولا رو داشته باشیم، چون نمیدونیم که این شی مأمور به منهی و عنه، نمیدونیم اطراف شبهه بر ما واجب هست یا واجب نیست، امر مشتبهه، لذا اطاعت که معنیش امتثال امر مولاست حاصل نمیشه. در کلیه موارد احتیاط، چه اونجایی که شبه بدویه باشد چه شبه مقرون به علم اجمالی و دارای اطراف علم اجمالی باشد، که جواب داده شد ما هیچ دلیلی نداریم بر این که اینجاها اطاعت سد نکنه. اگرم شما میگید اطاعت سد نمی کنه، انقیاد که سد رو میکنه، طرف منقاده، تسلیمه، حتی به احتمالات هم اعتنا میکنه و عرف و غلایی رو منقاد میدانن، میگن انسان تسلیمیست، بندیست که نه تنها به واجبات و محرمات اعتنا داره بلکه به محتملات و مشتبهات هم توجه میکنه و همین که منقاده کافیه. حالا در واقع واجب باشد و به ها و نعمت مطلوب، واجبم نباشه خب کار خطایی و غلطی انجام نداده، یه چیز رو به زعم وجوب مثلا اتیان کرده، چه بسا خداوند تفضلن هم ثوابی بهش عنایت میکنه به خاطر روحیه انقیاد. از قصد اطاعت لازم نیست، همینطور که به احتمال امر مولا اگر ما مشتبه رو رعایت کنیم کافی. اما اشکالی که متوجه احتیاط میشه در خصوص اطراف علم اجمالی، در اونجایی که شبه مقرون به علم اجمالی باشد، اینجا هم یک اشکالی مطرح شده که اینم البته دو صورت داره. اطراف علم اجمالی یه وقت است که این احتیاط مستلزم تکراره، یه وقت است که نه، مستلزم تکرار نیست. مستلزم تکرار باشه مثل همین خواندن نماز به چهار طرف اگه قبله مشتبه بود، یا مثلا جایی که ان دائره بین قصر و تمامه. خب یه جا دیگه هم اونجایی که ظهر و جمعه نمیدانیم کدام مثلا واجبه، هر دو رو احتیاط میکنیم. حالا اگه بشه اسمی رو تکرار بگذاری، البته تکرار به اون معنا که همون عمل قبلی 100% تکرار نمیشه، به گونه دیگری مثلا یه دو رکعتی میخونیم، یه چهار رکعتی میخونیم، یه ظهر میخونیم، یه جمعه میخونیم، این متباینه. و یه جایی هست که نه، امرش دائر بین اقل و اکثره، تکرار مطرح نیست. همون جایی که نمیدانیم مثلا الان 30 روز بر ما واجبه یا 29، اون یکی رو ما اضافه میکنیم، این اتیان اکثره، در اقل و اکثر استقلالی. یا مثلا جایی که نماز رو نمیدونیم، سلام سوم واجب است یا نه، جلسه استراحت بین سجدتین واجبه یا نه، در چنین جایی احتیاط میکنیم، جلسه استراحت رو میاریم، سلام سوم رو هم اضافه میکنیم. خب در اینجا در این دو موردی که عرض کردیم که شبهه ما مقرون به علم اجمالیه و شبهه فقط یه طرف نداره، حداقل دو طرف، سه طرف، چهار طرف داره و این مشتبه هم یا به اصطلاح مستلزم تکراره یا نه مستلزم تکرار نیست بلکه اتیان به زیاده هست. و فرض مسئله اینه که طرف هم تمکن داره از علم تفصیلی به تکلیف، یعنی میتونه بره علم حاصل بکنه که تکلیف مشخص من چیه، و اگرم متمکن از علم نبود، متمکن از چیزیست که به منزله علمه، مثل اماره معتبره، مثل خبر واحد. خب خبر واحد ثقه یا عادل تکلیف رو معلوم میکنه، اگر ما جستجو کنیم معلوم میشه که وظیفه ما روز جمعه مثلا جمعه است یا ظهره، این راه برامون بازه. اما در این حال میخوایم احتیاط بکنیم، وقت اشکالی که آقایون میکنن احتیاط در خصوص اطراف علم اجمالی در جایی که متمکن از علم تفصیلی به تکلیف باشیم یا متمکن از تحصیل ظن معتبر باشیم، گفتن احتیاط و این تکرار لعب به امر مولاست. حالا فرض اولو بگیم تا اونجایی که تکرار نیست. تکرار از کردیم، همون عمل رو به اینه تکرار میکنیم. گفتن خب یک تکلیف که بیشتر بر شما واجب نی، چرا تکرار میکنی؟ به چهار سمت نماز میخونی، لعب به امر مولاست، لعب به تکالیف و اوامر و نواهی مولاست، و با این لعب کیفیت تحقق الاطاعه. این چه جور اطاعتیه؟ اطاعت یه امتثال داره. این ایراد رو در واقع مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنه که ان تکرار العباده مع تمکن من الامتثال تفصیلی اجنبی عن سیرت المتشدعه. میفرمایند تکرار عبادت در صورتی که ما قادر باشیم از امتثال تفصیلی، حالا تفصیلی علمی یا ظنی معتبر، این گونه تکرار این دور از سیره متشدع است. متشدع نوعاً در مقام امتثال عمل رو یک بار اتیان میکنن. بعد مثال میزنه مرحوم شیخ، میگه مثلا کسی که میاد چند تا نماز به طور غیر محصور اتیان میکنه برای اینکه شروط صلات رو و شروط واجب رو احراز بکنه. مثالی میزنن، مثلا در یه جایی که مردد است قبله بین چهار طرف، خب این از اون طرف پنج لباس هم داره، نمیدونه کدوم یک از اینا پاکه، شلوارش مثلا یکیش پاکه و فرض بکنید او چهار تای دیگه نجسه. خب اینجا قبله مشتبهه به چهار طرف، لباس هم که پنج تا، این میشه 20 تا، یکی از این پنج تا طاهره. بعد میخواد سجده بکنه، ناچاره که بیاد بر پنج چیز سجده بکنه که یکی از اینا یسه و سجوده، ولی نمیدونه کدوم یسه و سجوده. کاغذ داره، سنگ داره، چوب داره، برگ داره، فرض بکنید مسئله رو نمیدونه که کدام یک از اینها یسه و سجوده علیه هستش. خب این سر از صد تا نماز در میاره. قبله به چهار طرف، از این طرف پنج تا صبح میشه 20 تا، بعد مایسه و سجودم 5 تا، 20 ضرب 5 میشه چند تا؟ 100 تا. ما تمکنی از صلات واحده، بایی که میتونه یه زحمتی به خودش بره جستجو کنه، قبله رو به طور مشخص تشخیص بده که مثلا به سمت جنوب است، متمایل به فرض بکنید مشرق. بعد از اون طرف میتونه بره بررسی کنه ببینه کدوم کل لباس و پاکه، از خانم سوال بکنه کدوم اینا رو شما تطهیر کردی، رو سجو کنه، ایرا هم براش بازه. میتونه تلفنی بزنه، مسئله بپرسه که مایسه و سجو چیه، آیا بعد برگ میشه سجده کنی یا نه، بر مطلق و وچل عرض میشه سجده کنی یا نمیشه. خب اینم راهش که بازه، میتونه تکلیف و متعیم بکنه در یک چیز. این قبله با این به اصطلاح یسه و سجود و با این ساتر یه نماز بیشتر نیست. خب راه که بازه، وقتی بیا صد تا نماز به قول شیخ انصاری بخونه، این یعد و فل عرفه آبسن و لاعبن به امر مولا و لاغین به فعله. این در عرف میگن که داره بازی میکنه با امر مولا و همچنین کار عبس انجام میده و لاقیان به فعلهی، کاری رو که انجام میده در واقع چیه؟ کار لغویه. این صد و نماز یکیش بالواقع تکلیفه. و که ان شیخ به خودش اشکالی میکنه که چه بسا ما فرق بذاریم بین صلوات کثیره و صلاتین، بگیم خب این مثالی که شما زدید درسته، لعب به امر مولاست و خیلی هم همچی مواردی پیش نمیاد، اما دوتا نماز چطور، سه تا نماز چطور؟ اگه مثلا قبله دائر بود بین دو سمت، لباسمون هم پاک بود، مایسه و سجودم مشخص بود، خب دوتا نماز بخونیم، این که دیگه لعب به امر مولا نمیشه. شیخ میگه نه، اینم دایرج الا محسله، اینم به خلاصه نتیجه نمیرسه و اینجام چه بسا عرف بگه که این در واقع لعب به امر مولاست. خب جناب شیخ در فراد الاصول جلد دوم تب مجموع الفکر صفحه 409 این مطلب رو مطرح میکنه. بنده عرض میکنم اولا مثل این موارد که شیخ مثال زد خیلی نادره، جدا نادره، و از اون طرف مطلق تکرارم لعب و عبث به امر مولا نیست. مثلا همون که عرض کردیم اگر مردد بود امر بین این که جهر به قرائت در ظهر جمعه لازمه یا نه جهر مانع، نمیدونه ظهر جمعه باید نماز ظهر رو بلند بخونه یا آهسته بخونه، کدامش مثلا معتبره؟ حالا یادم میاد دو تا نماز میخونه، دو تا نماز ظهر، یکی با قرائت جهریه یکی با قرائت چی؟ اخواتیه. آیه ای دور از مسلک متشدده هستش، متشدده که خیلی موارد رو احتیاط میکنم، عرفم به این نمیگه این لائب و آلاقیه به امر مولاست، چون در واقع بند خدا به صدد امتصال امر مولاست، دغدغه داره که نکنه امر مولا جا بمونه در این تکراری که میکنه. پس بنابراین تکرار از مشخصات مأمور به نیست، بلکه غرض مولا یک چیزه، مکلفم از این کاری که میکنه با این تکرار بخواد امتثال امر مولا بکنه، نه این که نعوذ بالله سخریه به امر مولا بشد و لعب و بازیگری و در واقع همش همون تحفظ بر امر مولا، به این که جمع میکنه بین محتملات. اتفاقا عرف و قلام ای رو تشویق میکنن، میگن بارکلا شما احتیاط کردید، جوانب مختلف رو آوردید که نکنه امر مولا تیه زمین بمونه، و در واقع یه غرض عقلایی هم هست که مترتب میشه بر تکرار عبادت. پس جواب مرحوم شیخ رو این گونه میتونیم بدیم. و ثانیاً حضرت امام رحمت الله علیه در جواب از این اشکال، که اشکال این بود اگه بخوایم احتیاط بکنیم در موردی که احتیاط مستلزمه تکرار عمله، به چندین طرف مثلا نماز بخونیم، اشکال عمده این بود که این در حقیقت لعب به امر مولاست. یه جواب حضرت امام دارن که خلاصه شما عرض میکنم، میفرماین که یک فی فسه ان یکون المحرک فلتیان به اصل العمل ادعای الالهی، همین یک کلمه، یعنی در صحیح بودن این گونه عمل، در صحیح بودن احتیاط، در صحیح بودن تکرار عمل اینه که محرکه در اتیان به اصل عمل، ای که طرف میاد این نماز رو این گونه اتیان میکنه، محرکه چیه؟ دایی الهیه، یعنی انگار یک جنبه خدایی داره رو دعوت میکنه، تحریک میکنه، هل میده به سمت فعل. حالا شوق بهشتم که نباشه خوف ادنار دیگه، محرکا نسبت به اشخاص بر حسب معرفتشون فرق میکنه، یکی شوقنه، یکی رغبتنه، یکی خوفنه، تفاوت داره. اما خصوصیات و ضمائم خارجیه اینا ربطی به دایی الهی نداره که به تعبیر حضرت امام عمل خصوصیات و زمائم الخارج عن مسب الاحکام لا تزلو به قصد المکلف. میگه این خصوصیات این زمیمه هایی که اضافه میشه به عمل و اینا دور از مسب و احکام، اینا ضرری به قصد مکلف نمیزنه وقتی که قصدش همون غرض اوغلایی باشه. و عرض کردم غرض اوغلایی هم همینه که میخواد امتثال امر مولا رو بکنه، میخواد یه وقتی که مخالفت صورت نگیره. و این غرض اوغلایی است، همه اوغلام چنین چیزی رو دارن. در تهذیب الاحکام تقریرات درس حضرت امام از استاد آی سبحانی جلد سوم طبع مؤسسه و تنظیم آثار الامام رحمت الله علیه صفحه 420 و 419. خب حالا بندم در پیرامون فرمایش حضرت امام یه توضیح عرض کنم و جواب ایشان جواب تمامی است که اونجایی که احتیاط مستلزم تکراره این لعب و عبث به امر مولا نیست و این زمائم مباح، چون فرض اینه که یه چیزایی رو زمیمه میکنه که مباحه، مثلا یه نماز تکلیفشه ولی سه نماز دیگه رو زمیمه میکنه، این سه نماز زمیمه این مباحه، مضر به صحت عمل نیست. حالا یه مثال، مثلا میاد در یه مکان مرتفعی نماز میخونه، میگه اینجا خنک، باد وزش داره، یا حتی مثلا زیباست اونجا میسه، خب کار مباحیست، کار حرامی که نیست که، اونجا راحت تره. ولی قصدش قصد انتصال امر مولاست، ولی زمائم و این اضافات دیگه حالا اینا از مباحاته. در یه مکانی میسته که باد وزش داره، مثلا گرماییه، حالا میخواد یه جایی باشه که برودت هوا باشه، این زمیمه های مباح موجب بطلان اصل صلات نمیشه. روز این صلات رو داره به قصد قربت میاره. پس بنابراین اگر از این طرف بپرسید شما این مکانو اختیار کردی چرا، میگه برای اینکه اینجا خنک‌تر بود، راحت‌تر میتونستم نماز بخونم، اینجا خلوت‌تر بود. همه اغراض اغراض اوغلاییه، همه دوایی دوایی الهیه، همه زمیمه‌ها زمیمه‌های در حقیقت مباحه. و تکرار صلات به اربع جهات هم همین جوره، برای نیل به قبله واقعیه، میخواد به قبله حقیقی چطوره دست پیدا بکنه، که مکرر میگفتیم که نام احمد نام جمله انبیا، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، صد رو که گرفت نود رو هم رعایت کرده، بالاخره قبله واقعی بین این چهار طرف احراز میشه. حتی ما خواهیم بگیم اگر مکلف بتوند قبله رو به طرق معتبره کشف بکنه، معتبره مثلا از طریق مناره های مساجد، قبور قبرستون ها، از این راه ها محراب مساجد، از این راه ها میتوند قبله رو دست بیاره، اما خب نمیره، دنبالش نمیره و سریع میاد به چهار طرف نماز میخونه. اینا زمائمیست که حلال است و هیچ ضرری هم به اصل صحت عمل نمیزن. اما میایم سر وقت او زمیمه هایی که اینا حرامه، مثل مثلا صلات در یه مکان میخواد نظر به اجنبیه هم بکنه. حالا متاسفانه بعضی اینجورن، میبینی که یه جایی رو انتخاب میکنه، هم چه چرونی میکنه هم نماز میخونه، نظر به اجنبیه داره، که این بحث رو در کتاب طهاره مرحوم آقای فاضل لنکرانی استاد ما رحمت الله علیه در تقریرات کتاب طهاره حضرت امام اونجا مطرح میکنن همین بحث رو، که خلاصه زمیمه هایی که به عبادت میشه گاهی زمیمه های مباحه، فلان مکان فلان زمان فلان جا، اونا عیب نداره. یه زمیمه هایی هم هست که اینا ما بشیم زمیمه، ترکیب ترکیب انضمامیه، اتحادی نی که مثلا با آب قصبی وضو بگیره، بلکه انضمامیه، نظر به اجنبی شیئون و صلات شیئون آخر. خب صلات صحیحه، نظر به اجنبی حرامه، چون آقایون در اصول میگن این ترکیب ترکیب انضمامیه. و ای لا تضر به صحت صلات ایزن، اینجام به صحت صلات ضرری نمیزنه. بله به تقلب الالله ضرر میزنه، چون این عمل دیگه خالصن مخلصن به بچه الله نی، ولی همین اندازه هست که رفع تکلیف شده، نمازشو خونده، مثلا میاد یه دعای های اینجوری عرض کردم، یه مکانی بخواد بینه که عبور میکنه، که مرور میکنه اینجورا. حالا یه وقتی یه مکان رو انتخاب میکنه کنار باروبونهش که نکنه کسی سرقت کنه. خب این زمیمه مباهه، ولی بعضی زمیمه ها مثل همین مثالی که عرض کردم ممکنه زمیمه در واقع حرام باشه، اینم مزدنی اینجور زمیمه ها. پس ببینید اینا اضافاته، در حقیقت اضافات. وقت اضافات یه وقت تکرار نمازه، او ستاش میشه اضافه، ولی یه وقت نه، یه زمائمی هست که ربطی به تکرار صلات نداره، همراه با اصل عمله. وقت اینام که همراه میشه یا مباهه یا حرامه، باز هیچ کدوم ضرری به اصل عبادت و امتثال نمیزن. ای تا اینجا اشکالی که مربوط میشد به احتیاط، در صورتی که احتیاط مستلزم تکرار باشه و خواسته باشیم که عمل رو تکرار کنیم. خب اما اون اشکالی که باز مربوط میشه به احتیاط اما در جایی که مقرون به علم اجمالی هست ولی تکرار نیست بلکه زیاده است، عمل رو فلواقع تکرار نمی کنیم، بلکه چه می کنیم؟ شک داریم در سلام سوم، احتیاطاً سلام سومم می دیم. شک داریم در جلسه استراحت، جلسه استراحت هم اتیان می کنیم. شک داریم در استعاذه بعد از نیت و تکبیرت الاحرام، مثلا قبل از قرائت، خب اذا قرأت فاستعذ بالله، یه همچه مضمونی. خب اینجا هم رعایت میکنیم، احتمال وجوب میدیم، جا عمل رو تکرار نمیکنیم، بلکه او اضافه مشبه رو هم میاریم. خب راه بازه، میتونم برم سوال کنم، به رساله مراجعه بکنم ببینم تکلیف چیه، ولی در این مشبه هم میام احتیاط میکنم. باز در اینجا میخوان بگن که این گونه احتیاط هم مزد به قصد امتثال امر مولا نیست، لب به امر مولا هم در واقع چیه؟ نیست. و اینجا هم ما یه اضافه رو اتیان میکنیم، منتها گفتن خب این اضافه رو که میخوای اتیان کنی شما مگه نباید قصد وجه بکنی؟ نمیدونی اضافه واجبه یا نه؟ و ایده قصد وجه رو، قصد وجوب رو مثلا یا قصد استحباب رو در عمل لازم میدونن، یا مگر نباید شما تمیز بدی کدام جز واجبه کدام جز حرامه؟ و وقتی نمیدونی سلام سوم واجبه چجور میخوای قصد وجوب بکنی در جایی که قصد وجه معتبر؟ یا نه قصد نیت جزمی، جزم در نیت. ایده اشکالشون اینه، میگن ما در نیت باید جازم باشیم، مردد نباشیم، به صورت احتیاط و رجا نه، جازم در نیت. و این حاصل نمیشه مگر با علم تفصیلی یا با ظن تفصیلی معتبر. خب اینو شما چجور جواب میدید؟ درسته نمیخوای عملو تکرار کنی، ولی اضافه رو اگر بخوای بیاری دیگه نمیتونی قصد وجوب بکنی، نمیتونی قصد جزم در نیت داشته باشی. اینم جوابش از مطالب گذشته مشخص شد که ما تابع دلیلیم، ما نه دلیل عقلی داریم نه دلیل شرعی. حالا آیا عقلا حتما میگن شما باید که اگه میخوای امتثال امر مولا رو بکنی حتما باید شما جازم باشید، نیت جزمی، یا حتی مثلا باید بدانی این عمل بر تو واجبه؟ یا نه عقلای عالم همی که به احتمال امر شما امتثال بکنی کافیه. ثانیا شرعن هم ما دلیل نداریم. کجا در شرع گفتن قصد وجه معتبره؟ حالا رو جهاتی بعضی اومدن قائل به قصد وجه شدن، لذا گفتن احتیاط معنا نداره، یا مثلا جزم در نیت، اینا بلا دلیله و خلاصه امری به اینا متوجه نشده. بله ما اجماع داریم که قصد تقلب لازم. خب قصد تقلب بله، من با این عمل محتمل الوجوب قصد قربت میکنم، منتها نه جزمن، به احتمال امر، به احتمال مطلوبیت، به احتمال میام احتیاطاً عمل رو میارم. این با اخلاص هیچ منافاتی نداره، برایت اخلاص هم در واقع شده. این مطلب رو میتونید در ایضاح الفوائد فی شرح القواعد مال فخر المحققین فرزند علامه جلد اول صفحه 104 و همچنین مدارک الاحکام در شرح شرایع مراجعه کنید صفحه 310 و همچنین جواهر الکلام طبع قدیم جلد 9 صفحه 156. پس بنابراین بحث امروز ما خلاصهش این شد، همونطوری که اشکال احتیاط بر مطلق شبهات هیچ گونه وارد نبود و قصد اطاعت به اون معنا لازم نبود جزمی باشه، احتیاط در اطراف علم اجمالی هم همینطوره. حالا چه اونجایی که مستلزم تکرار بشه یا نه مستلزم اتیان به زیاده بشه، هیچ مانعی نیست. پس ما احتیاط رو بدون شرط میدونیم بگیم مطلوبه. بله شرطش همی شد که باعث اختلال نظام و عسر و حرج و نمیدونم وسواس و امثال زالک نشه و ما قصد نیت جزمی رو لازم نمیدونیم. از او طرف پس اطاعت هم به احتمال امر به الواقع چیه؟ کافیه و هیچ کدوم از اینا لعب و عبس به هم به مولا و هم نیست، چون در کیفیت امتثال ما داریم یه تلاشی میکنیم که به واقع برسیم و الا به امر مولا واقعا احترام میذاریم. و السلام علیکم.